بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعدها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده فائزون خدمت شما سلام عرض میکنم. امیدوارم که شب خوب و خوش و آرامی رو داشته باشید. عزیزانی که در جای ایران سرفراز اسلامی همراه ما هستند، بینندگان گرانقدری که هر جای این عالم هستند و نگاه پر از مهر و محبتشون رو همراه کردن با شبکه جهانی ولایت، خیلی ممنون و متشکر که همراهیتون رو با ما دارید. امشب هم حقیر در غیاب همکار گرانقدرم آقای سوری در خدمت شما هستم. مختصر کسالتی دارند، خواهش میکنم که حتما براشون دعا بکنید برای سلامتیشون، تا انشالله به زودی زود ایشون رو در همین برنامه و برنامه‌های دیگه شبکه جهانی ولایت زیارت بکنیم. حتما فکر میکنید که امشب میخوایم در مورد چه موضوعی صحبت بکنیم. حتما باید دنبال کنید برنامه رو تا متوجه بشید. اثبات حقانیت شیعه در روایات نبوی و در منابع اهل سنت، این موضوع کلی است که در برنامه زنده فائزون هر هفته تقدیم حضور شما میشه، که امشب به صورت خاص و ویژه موضوع دیگه‌ای رو هم داریم که انشالله به موقع خدمت شما عرض میکنم. اما اون چیزی که خیلی میتونه کمک بکنه به پیشبرد برنامه ما، تماس‌های شماست، پیام‌های شماست، که اگر سوالی دارید، شبهه‌ای دارید، خیلی ساده و راحت، اصلا دغدغه نداشته باشید، نگرانی نداشته باشید. عزیزان شیعه ما، ممکنه که در فضای مجازی شبهه ای چیزی مطرح شده، ذهن شما رو مشغول کرده، دنبال پاسخ هستید. بسم الله. عزیزان اهل سنت ما هم به همین شکل خیلی ساده و راحت و بی دغدغه میتونید با ما ارتباط داشته باشید. حتی آقایان و خانم های وهابی هم میتونن تماس بگیرن، فرقی نمی کنه. اینجا ما پاسخگوی هر گونه سوال و شبهه هستیم، البته در جای خودش، که زمانی است که دوستان تلفن ها رو هم باز میکنن، شما میتونید زنده تماس بگیرید و مطالب خودتون رو مطرح بکنید. و امشب هم توفیق داریم مثل هفته های گذشته در محضر استاد گرانقدرمون حضرت آیت الله رفعتی نعیمی باشیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، شب شما بخیر، موفق باشید آقای اسماعیلی.
ممنونم، متشکرم. بسم الله رو بفرمایید و سلام علیکم با دوستان بیننده، تا ان شاء الله برنامه رو آغاز کنیم.
سلام علیکم، انشاءالله در این شب در خدمتون هستیم و در آستانه میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، دختر امیرالمومنین، دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. این میلاد رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکر. چقدر با نام نامی زینب، زین و اب، زینت بابا، زینت پدر، جناب استاد برنامه را آغاز کردن که نزدیک تاریم میشیم به روز ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها. خوشا به حالی که اونایی که این شبها و روزها در دمشق، شهر عشق، کنار حرم نورانی و ملکوتی کریمه اهل بیت، حرم نورانی و ملکوتی عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها هستن. حضرت استاد رفعتی، صلاح میدونی که یک خلاصه ای از برنامه گذشته رو داشته باشیم دوستانمون ببینن، آمادگی ذهنی هم حالا داشته باشن، و حالا ممکنه برخی از دوستان هفته گذشته برنامه ما رو نتونسته باشن ببینن. خیلی مختصر و مفید در چند دقیقه تقدیمتون میشه. بسم الله.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل گذشت. در جلسات قبل به 5 دلالت حدیث ثقلین پرداخته شد. 1. امر به اخذ و تبعیت از دستور قرآن و اهل بیت. 2. مرجعیت علمی قرآن و اهل بیت و لزوم متابعت از این دو ثقل برای هدایت یافتن. 3. عدم افتراق اهل بیت از قرآن تا قیامت. 4. تعبیر از قرآن و اهل بیت به خلیفتین و جانشینی پیامبر. 5. قرآن و اهل بیت هر دو هادی و امام مسلمانان هستند و ششمین دلالت حدیث ثقلین آن است که این دو ثقل یعنی کتاب خدا و اهل بیت تا روز قیامت از یکدیگر جدا نخواهند شد و به تعبیری دیگر اهل بیت پیامبر و قرآن کریم از یکدیگر جدا نخواهند شد و هر دو با یکدیگر هستند و این مطلب دلالت بر وجود امام زمان می کند و هر دو ثقل وظیفه هدایت رهبری جامعه را بر عهده دارند. اعتقاد شیعه به وجود امام زمان به دلیل کلام پیامبر اکرم در حدیث ثقلین است، برخلاف دیگر مذاهب اسلامی که معتقد هستند امام زمان هنوز متولد نشده است و این سخن با حدیث ثقلین منافات دارد، چرا که اهل بیت نباید از قرآن کریم جدا شوند. و همچنین در کتاب مستدرک و علی الصحیحین جلد 4 حدیث 378، سنن ابن ماجه جلد اول حدیث 4085، مسند امام احمد ابن حنبل جلد دوم حدیث 654 نقل می کند که پیامبر اکرم فرمودند مهدی از ما اهل بیت است. بر اساس آنچه که بیان گردید امام زمان از اهل بیت می باشد و تا روز قیامت نیز با کتاب خدا همراه است و از یکدیگر جدا نخواهند شد. قضاوت با شما.
خب این هم خلاصه ای از برنامه هفته گذشته که تقدیم حضور شما شد با صدای همکار عزیزم آقای بختیاری. خب میخواییم بریم سراغ بحث امشبمون. همونطوری که در ابتدای برنامه هم عرض کردم، موضوع کلی برنامه ما اثبات حقانیت شیعه هست. اینی که ما ادعا میکنیم که امیرالمومنین و شیعه امیرالمومنین در واقع در روز قیامت جز فائزون هستن، میخواییم این رو در منابع اهل سنت و در احادیث نبوی، یعنی آنچه که در احادیث نبوی آمده اون هم از منابع اهل سنت. ما بارها گفتیم که در شبکه جهانی ولایت تو این مباحث به این شکلی از اصول کافی خودمون نمیگیم، از کتب معروف و کتب اربعه خودمون نمیگیم، بلکه از منابع دست اول و معتبر اهل سنت حقانیت شیعه رو ثابت میکنیم. جناب استاد، یکی از نکاتی که حالا به عنوان سوال مطرح هست و گاهی هم مثلا شبهه میکنن، من بعض وقتا دیدم که تو برخی از این شبکه‌های وهابی که اصلا اصولا شیعه سنت پیامبر رو قبول داره یا خیر، چون وقتی که حالا میگیم اهل سنت اینجور شاید تلقی بشه که ما اصلا هیچ توجهی به سنت پیامبر نداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و عترتی اهل بیتی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیهما سنن صحیح ترمذی جلد 6 صفحه 124. این روایت حدیث ثقلین که چندین هفته است بحث کردیم
که به شکل‌های مختلفی هم آمده به تعابیر مختلف
و از 12 منبع بسیار بسیار معتبر اهل سنت مثل صحیح مسلم، مثل همین صحیح ترمذی، مثل مسند احمد و از دیگران اومدیم این روایت رو صفحاتش هم نشون دادیم. در مقابل روایاتی بود که دو تا روایت بود هر دوش ضعیف السند بود که تعبیر میکنه کتاب الله و سنتی و گفتیم این دو تا روایت ضعیف هستش، راوی هاش هم اسم بردیم و به تعبیر خود علمای رجالی اهل سنت گفتن اینا ضعیف هست. خب حالا سوال خوبی رو مطرح کردید، خیلی بحث کلیدی است. میگن اهل سنت شیعه، یعنی گویا تصور میشه که شیعه سنت پیغمبر رو قبول نداره، شیعه سنت پیغمبر رو میذاره کنار، فقط تابع اهل بیت هستش. این چنین نیست. ما میگیم این روایت کتاب الله و سنتی جعلیه، این روایت دروغه، این روایت موضوعه، راویاش آدمهای جاهل، کذاب و حتی یکی از روات ذهبی آمد گفتش که اصلا ناقص العقل، مشکل عقلی داره. ما اینا رو مطرح کردیم، میگیم سنتی درست نیست در این روایت ثقلین، اما نه اینکه ما تابع سنت پیغمبر نباشیم. ما اصلا نیازی نداریم به این روایت، ما باید تابع سنت پیغمبر باشیم از طریق خود قرآن. آیات متعدد، من 4-5 تا آیه رو فقط اشاره بکنم. سوره نحل آیه 44، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. این آیه قرآن کریم میفهمد باید تابع سنت پیغمبر بود. نیاز نیست که شما یه روایتی جعل بکنید، انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی، اصلا نیاز نیست. خود قرآن میفرماید و انزلنا الیک الذکر، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم لتبین للناس ما نزله، تو باید تبیین بکنی، تو باید توضیح بدی، تو باید شرح کنی، تو باید تفسیر کنی. ای پیغمبر، وظیفه تو تبیین برای مردم هستش. خب یعنی چی؟ یعنی این سنت، این سخن پیامبر تبیین کننده قرآنه. باید سخن پیغمبر رو بگیریم. اگر سخن پیغمبر رو نگیریم، قرآن رو نگرفتیم، چون فهم قرآن، بیان قرآن، تفسیر قرآن توسط پیغمبر باید صورت بگیره. ایه آیه. آیه دیگر سوره 8 آیه 7، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این از جعل این روایت کتاب الله و سنتی خیلی صریح‌تر داره بیان میکنه. امر میکنه ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چرا پیامبر فرمان میده باید اخذ بکنی. امر میکنه فخذوه و ما نهاکم عنه، هر چه که نهی میکنه شما هم باید این نهیشو بپذیرید و رها کنید. اون
طبعا سنت هم مناش همینه،
سنت همینه، یعنی متابعت از قول پیغمبر، پذیرش سخن پیغمبر، فعل پیامبر، تقریر پیامبر، سنت اینه. آیه دیگر سوره جن آیه 23، و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. هر کس که نافرمانی خدا رو و رسول خدا رو بکنه، نه فقط خدا، نافرمانی خدا یعنی اطاعت نکردن و توجه نکردن به آیات قرآن هست. فرمانبرداری از خدا، فرمانبرداری از قرآن هست، کلام خدا در قرآنه. و رسوله، و من یعص الله و رسوله، هر کس که نافرمانی رسول خدا رو بکنه فان له نار جهنم، یعنی باید سنت پیغمبر رو قبول
کنه. بله.
آیه دیگر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. میفهمید اطیع الله، از خدا اطاعت کنید. یعنی چی؟ یعنی توجه به قرآن داشته.
بله.
کلام خدا اونجاست، هر چی خدا فرموده در قرآن اطاعت کنید. و اطیع الرسول یعنی چی؟ یعنی سنت پیغمبر رو بپذیرید. شیعه تابع سنت پیامبر هست به امر قرآن، اطیع الله و اطیع الرسول، هر دو. این آیش رو هم ملاحظه می‌فرمایید، و اولی الامر منکم. پس بنابراین ما نیاز نداریم که برن روایت ثقلین را تحریف بکنن و یک روایتی درست بکنن، بگن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی. ما باید تابع سنت پیغمبر باشیم بر اساس این آیات قرآن و بر اساس روایت فراوانی که داریم، که سنت پیغمبر رو باید بپذیریم. و شیعه کسی است که اطیع الله رو دارد، یعنی قرآن رو قبول داره، سنت پیغمبر رو قبول داره،
اطیع الرسول. بله.
و مرحله سوم و اطرتی اهل بیتی.
بسیار عالی. خب پس با این توضیحی که شما فرمودید، البته حالا این به این معنا نیست که حالا الان که حضرت استاد رفعتی فرمودن ما یه چیز جدیدی رو گفتیم که خب ما سنت پیامبر رو قبول داریم. نه، ما الان چند نمونه رو جناب استاد مثال زدن از آیات شریف قرآن، از ابتدا هم همین بوده و هیچ بحثی هم تو این زمینه نبوده. خب پس ما سنت پیامبر رو قبول داریم، آی اهالی عالم، اهل عالم، عزیزان اهل سنت، ما به شکل‌های مختلف ثابت کردیم این موضوع رو، امشب هم تو برنامه بهش اشاره کردیم که سنت پیامبر رو قبول داریم. حالا استاد، ما پس ثابت کردیم که سنت پیامبر رو قبول داریم، پس بحث تمسک به اهل بیت عصمت و طهارت چی میشه؟ این رو ما باید جدا از سنت بدونیم یا نه این اصلا عین سنته؟
اینم سوال خوبی است. احسن، ببینید، ما سنت پیامبر رو عرض کردیم قبول داریم. این که خب سنت پیامبر رو قبول داریم، خود پیامبر تو همین حدیث ثقلین که امشب یکی از متن‌های حدیث ثقلین رو در ابتدا بعد از بسم الله از صحیح ترمذی خوندم، خود حضرت، خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر میکنه در این حدیث ثقلین ما از اهل بیتش پیروی کنیم، عترتی و اهل بیتی. میفهمد ما ان تمسکتم به لن تذلو بعدی، اگر به این دو تمسک کردید، به قرآن و اهل بیت من تمسک کردید، هرگز گمراه نخواهید شد. پس اطاعت از اهل بیت، پیروی از اهل بیت، عین پیروی از رسول خداست، یعنی پیروی از سنت رسول خداست. سنت رسول خدا حدیث رسول خداست، قول رسول خداست. این حدیث ثقلینی که هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت هست و ما عذرخواهی میکنیم فقط از منابع اهل سنت ما حدیث ثقلین رو در این چند هفته آدرس دادیم، و الا توی منابع شیعه که خب حدیث ثقلین خیلی مفصل بیان شده در منابع شیعه هست، اما در این حال برای اینکه بسیاری از بینندگان این برنامه برادران عزیز اهل سنت، علمای اهل سنت هستند، خواستیم فقط آدرس رو و رفرنس رو از کتابهای اهل سنت بدیم که مراجعه کنند به صحاح خودشون. خب پس اطاعت از اهل بیت، متابعت از اهل بیت، تمسک به اهل بیت، تمسک به رسول خدا و سنت رسول خدا هستش. این اولا. ثانیاً در همین آیه‌ای که الان تلاوت کردم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم،
بله،
ببینید اطاعت از اولی الامر را عطف کرد به اطاعت از رسول. یعنی اگر ما بخوایم به قرآن عمل کنیم، باید پیروی از سه کس داشته باشیم: خدا،
اطیع الله،
اطیع الله احسن،
و اطیع الرسول،
و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر عطف شد به چی؟ رسول. یعنی اطاعت، همین که عرض کردم، اطاعت از رسول با اطاعت از اولی الامر دوتاش در یک اطاعت قرار گرفته دیگه. و اطیع و اولی الامر تکرار نمیشه. چرا؟ چون اطاعت از اولی الامر مثل اطاعت از رسول هستش، یعنی متابعت از سنت رسول خداست. خداوند در این آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اطاعت و پیروی از سه کس رو برای ما معین فرموده: هم خدا، هم رسول خدا، هم اولی الامر. البته اولی الامر را انشاءالله در بحث‌های آینده، شاید یکی دو ماه دیگه ما برسیم به این سرفصل بحث که این آیه اولی الامر رو توضیح بدیم. اولی الامر بر اساس روایات نبوی از منابع اهل سنت اثبات خواهیم کرد اولو الامر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. اولو الامر هر کسی نیست. چرا؟ چون اولو الامری که اینجا اطاعتش واجبه باید مثل رسول معصوم باشه از خطا، معصوم باشه از گناه، که مردم واجب است مطلق از او اطاعت کنن و متابعت کنن.
چون اطاعت مطلق هست، پس باید جایگاه و مقام و منزلتی که دارد اولو الامر
مثل
رسول باشه.
حالا اینو بعدن بحث خواهیم کرد. خب فقط خواستیم اینجا اشاره بکنیم. پس اینکه اطاعت از و متابعت از اهل بیت چی میشه، اینجا سوال کردید، نکتش در این آیه هستش. اما نکته سوم که در پاسخ سوال حضرت عالی که حالا از سنت پیامبر بناست ما متابعت کنیم و ما سنی هستیم در واقع اهل بیت چی میشه تمسک به اهل بیت؟ اهل بیت مبین و مفسر قرآن و سنت رسول خدا هستند. شأن اهل بیت اینه که فرمود اینی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی. لذا باید توجه داشته باشیم که شأن اهل بیت رو گم نکنیم. اگر تمسک میکنیم به اهل بیت از باب این هستش که اهل بیت در چنین جایگاهی قرار دارن. حالا من بعضی از روایات رو که در رابطه با این موضوع هست که اهل بیت مفسر قرآن هستن، مبین قرآن هستن و مبین سنت رسول خدا هستن عرض میکنم. اگر حالا این روایات رو من بیارم، بله
حالا تا استاد روایت رو پیدا میکنن من این نکته رو یادآوری بکنم خدمت دوستان عزیز بیننده که بر صورت ما در برنامه های زنده مخصوصا این زمان برنامه‌ای که 21 آغاز میشه غالبا بخش عمده ای از برنامه اختصاص داره به حالا بخشی از برنامه، حالا نگیم عمده، یه وقتی گله میکنن که نه آقا وقتش کمتر هست، به تلفن های بینندگان گران قدری که زنده تماس میگیرن، روی خط میان، سوالاتشون رو میپرسن. البته این تنها راه نیست، راه پیام کوتاه هم هست 3012-03 و همچنین از طریق فضای مجازی هم شما میتونید پیام بدید و هر شود که سوالات خودتون رو بپرسید. جناب استاد اگر که سیستم شما فکر میکنید که نمیتونید تصاویر نشون بده بگیم، دوستان از اتاق فرمان هم فکر کنم امکان برایشون وجود داشته باشه.
الان منده
خب پس یه کاری میکنیم،
دنبال میکنم، چرا مشکل نیست،
میشه. خب
بله ببینید
حالا بریم یه بخشی رو اتاق فرمان، یه میان برنامه کوتاهی رو ببینیم تا دیگه امروز وقتی که با علم امروز خلاصه پیش میریم و لپتاپ و تبلت و اینها، بعضی وقتا اینترنت اونم که یه وقتی خلاصه لغ میزنه و یه مقدار کند و اینها، تا صفحه بیاد بالا و بخوایم روی نمایش بدیم برای شما روایت رو زمان میبره. یه بخش کوتاه ببینیم میان برنامه رو. فکر میکنم میان برنامه‌ای که آقای حسینی انتخاب کرده به نام نامی مولامون امیرالمؤمنین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است. آقای حسینی درسته یا علی؟ ببینیم.
علی 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 غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بودت همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباهت محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
میری که سر گرفت امر و به تلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجا، انصاف کو، مروت و مردانگی کجاست؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟
علی 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 علی.
خب چقدر حال دلمون عوض شد با شنیدن وصف و توصیف و صفات و این همه مقامات و جلالی که البته در این قالب کوتاه میان برنامه تقدیم شد و خلاصه نام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه زینت بخش برنامه ما شد که البته همه برنامه های شبکه جهانی ولایت به نوعی گره خورده به عشق و ارادت و محبت حضرت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام. باز هم یادآوری میکنم که انشالله ما چند دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم، میتونید تماس بگیرید، پیام بدید، سوال بپرسید و انشالله ما هم با افتخار پاسخگو هستیم و باز هم در محضر استاد گرانقدرمون حضرت آیت الله رفعتی هستیم. حاجی این سیستمای امروزی هم خلاصه بعضی وقتا اینترنت رو بالا بیاد و پایین بره و اینا یه مقدار کار رو کند بکنه.
بله. البته خب ما چون میخوایم صفحات کتاب‌ها رو از کتب معتبر عزیزان اهل سنت نشون بدیم، لذا باید یک کمی ولا میتونستیم همینطور حدیث رو مطرح بکنیم، به همین جهت یه وقفه رو ایجاد شد. عذرخواهی میکنم. ببینید بحثمون این بود که اهل بیت ائمه سلام الله علیهم اجمعین ناشر و مبین سنت پیغمبر هستن، اصلا شأنشون این هست، یکی از وظایف جانشین رسول خدا همین هست. وظیفه جانشین رسول خدا این نیست که بگیره جمع بکنه روایات های پیامبر رو آتیش بزنه یا بگه امها کنید. نه، وظیفه جانشین رسول خدا این هستش که ناشر سنت رسول خدا باشه، مبین و مفسر سنت رسول خدا باشه، سنت رسول خدا رو در جامعه محقق کنه و پیاده کنه.
استاد حالا من یاد این نکته افتادم، اون موقعی که به اصطلاح خلفای سیغانه کارشون تمام شد و نوبت به امیرالمؤمنین رسید، اون شرطی که مطرح کرده بودن یکی سنت پیامبر بود که امیرالمؤمنین اصلا با جان و دل پذیرفتن. بله. اما موضوعات دیگه‌ای بود که بله. امیرالمؤمنین نپذیرفتن،
بنظر رأی ندادن.
بله.
کتاب فضائل الصحابه نویسندش امام احمد ابن حنبل امام حنابله، جلد اول این کتاب این صفحه 638. خب اینجا این روایت رو ملاحظه بفرمایید. فقال رسول الله والذی بعثنی بالحق ما اخرتک الا لنفسی. جریان چیه؟ پیامبر بین مسلمان‌ها برادری برقرار کرد، هر دو تا مسلمان با هم دیگه عقد اخوت بستن. حضرت علی می‌بینه که هیچ بحثی نکرد در رابطه با او که حالا حضرت علی با کی برادر بشود.
ظاهرا افراد رو یکی یکی با هم معرفی می‌کردن، شخصی با شخص دیگر.
حضرت علی رو کرد به رسول خدا، فقال علیون، به رسول خدا فرمود لقد ذهبت روحی و انقطعت ظهری حین رأیتک فعلت به اصحابک ما فعلت غیری. آقا جانم به لب اومد، به قول خودمون کمرم دیگه راست نمیشه، میبینم همه مسلمون ها رو با هم دیگه
عقد اخوت بستی
ولی من رو رها کردی. فإن کان هذا من سخط علی فلک العتبا والکرامه. اگر آقا از من ناراحتی، به رسول خدا دارد میفرماید، عرضه میدارد علی علیه السلام اگر از من ناراحتی که خب حق دارید، شما جایگاه شما رسول خدا هستید. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله والذی بعثنی بالحق، به اون خدایی که منو به حق فرستاده است. ما اخرتک الا لنفسی، تو رو گذاشتم آخر برای خودم. فانت منی به منزلت هارون من موسی، جایگاه تو جایگاه هارون نزد موسی است. هارون برادر موسی بود، تو هم برادر من میشی. من تو رو گذاشتم برای خودم. الا انه لا نبی بعد و انت اخی و وارثی. صیغه عقد و اخوت در آسمان برای تو و من بسته شده، تو برادر منی، تو وارث منی. خب اخوت مشخصه، اما وارث یعنی چی؟ من وارث شما یعنی چی؟ امیرالمومنین سوال میکنه. این روایت رو احمد ابن حنبل در کتاب فضائل الصحابه داره نقل میکنه، امام حنابله. میگه که یا رسول الله، آخه وارث باید فرزندان وارث باشن، حضرت که داماد پسر عموه، برادر شده الان، چطور وارث یعنی چی؟ و ما ارثی منک یا رسول الله، و ما ارثو منک یا رسول الله، چی ارث میبرم از شما؟ اینو داره سوال میکنه.
آره، این که پیامبر فرمود وارث منی، امیرالمومنین چی ارث میبرم؟
همه بفهمن. قال ما ورث الانبیا قبلی، هر چرا که انبیا ارث گذاشتن قبل از من، تو هم از من پیامبر ارث میبری. قال یعنی علی علیه السلام عرضه داشت، و ما ورث الانبیا قبلک، انبیای قبل از تو چه به ارث گذاشتن برای وارثانشون، برای جانشینانشون؟ قال کتاب الله و سنت نبیهم، کتاب خداشون و سنت پیامبرشون رو. و انت معی فی قصر فی الجنه مع فاطمه ابنتی، تو در بهشتم با من در یک قصر هستی، با دخترم فاطمه با هم هستید. و انت اخی و رفیقی، یعنی در اونجا هم ببینید امیرالمومنین تو خانه پیامبر بزرگ شده، همیشه با پیامبر بوده. تو بهشتم از این روایت معلوم میشه که پیامبر نمیتونه از علی و فاطمه جدا بشه. و انت معی فی قصر فی الجنه، قصر اینا یکیست. اینقدر امیرالمومنین با رسول خداست. اینو کی داره میگه؟ کی داره روایت میکنه؟ تو کدوم کتاب اومده؟ این تو کافی نیستا، کتاب احمد ابن حنبل. بعد ثم تلا رسول الله اخوانا على سرر متقابلین، فرمود این آیه در رابطه با ما. خب ملازم فرمید این یک روایت.
بله.
روایت دیگر همین روایت رو ما در کتاب چیز هم داریم، خدمتون عرض کنم که جامع الاحادیث جلد 16 صفحه 69، الثقات لابن حبان جلد اول صفحه 141. دیگه حالا من دیگه این صفحات رو نشون ندم. یه روایت دیگه از خود عمر خلیفه دوم داریم که در تاریخ مدینه، در تاریخ مدینه این روایت آمده از عمر ابن الخطاب به ابن عباس میگه.
درست.
این بحث مفصله. ابن عباس میگه من رفتم پیش عمر، دیدم یه آهی از اعماق جانش کشید. دخلت على عمر رضی الله عنه فتنفس تنفسا شدیدا، یه نفس شدیدی کشید از اعماق جانش. فقلت یا امیر المومنین ما اخرج هذا منک الا هم، این نفسی که کشیدی این نفس طبیعی نبود، منو میشه یک غم و غصه، یه ناراحتی داری؟ قال نعم، بله غم و غصه ای دارم. فویل لهذا الامر لا ادری فمن له بعدی. یه دغدغه ای دارم، نمیدونم این امر خلافت بعد از من باید به کی برسه. خب بحث میکنه، یک یکی ابن عباس مطرح میکنه که نظرت نسبت به علی چیه. ابتداعا علی رو مطرح میفرماید، بعد دیگران رو مطرح میکنه، یک یکی عمر بحث میکنه رو افراد، تا میرسه به این صفحه که عمر میگوید فقال ان احراهم ان والله ان يحملهم على كتاب الله و سنت نبيهم صاحبك، یعنی علی. اگر این ولایت امر و خلافت به علی برسد، مسلما مردم رو به کتاب خدا و سنت نبی هدایت میکنه.
درست.
کی؟ صاحبک، رفیقت. به ابن عباس میگه اگر ولایت به علی، به صاحب تو، به رفیق تو برسه، بعد خودش توضیح میده یعنی علی، اگر به علی برسه، یحملهم علی کتاب الله و سنت نبیه. یعنی خود عمر میگه که اگر علی ولی امر بشود، مسلما اینجا مردم رو به کتاب خدا و سنت پیامبر هدایت میکنه. و روایات دیگر در این زمینه که در مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 317 ملاحظه بفرمایید، اینها روایاتی است که نشون میده اهل بیت ناشرند سنت پیغمبر، مبین سنت پیغمبر هستند جناب آقای اسماعیلی. پس بنابراین ما سنی هستیم و سنت پیغمبر رو از طریق اهل بیت میگیریم.
بله بسیار عالی. میتونیم به جرأت قسم بخوریم، به قول اون بنده خدا میگفتش که قسم از صحابه بخوریم، که سنی ترین مسلمان اتفاقا شیعیان هستن، یعنی شیعیانی که تابع سنت پیامبر هستن. ما سوال میکنیم، سوال کردن که اشکالی نداره، از عزیزان اهل سنتمون، از علمای بزرگوارشون، از وهابیت سوال میکنیم کجا دیدید که شیعه تابع سنت پیامبر نبوده باشه؟ الان موردی دارید؟ ما اصلا در رفتار ما، در کردار ما، در اعمال ما امروز، از همان زمان که پیامبر رحلت فرمودند، وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین ائمه معصومین، تا الان و در رفتار و سیره و کردار ما، شیعیان هم به همین شکل ما تابع سنتیم و بر خودمون لازم و واجب میدانیم که به سنت پیامبر عمل کنیم. در واقع ما هممون سنی هستیم، شیعیان سنی تمام عیار هستن و سنت پیامبر رو بهش توجه میکنن.
خب من یه حدیث بخونم که همین تایید این فرمایش شما. ما روایاتی رو که از اهل بیت داریم، این روایات از رسول خداست. در کافی جلد 3 ملاحظه بفرمایید، صفحه 53.
بله.
حدیثی که ما اینجا داریم از کافی، از امام صادق علیه السلام میفرماید حدیثی حدیث و ابی، هر حدیثی رو که من برای شما گفتم اینو از بابام امام باقر دارم نقل میکنم. و حدیث و ابی حدیث و جدی، بابام امام باقر از جدم امام سجاد امام زین العابدین داره نقل میکنه. و حدیث و جدی حدیث الحسین، جدم امام سجاد از پدرش امام حسین داره حدیث میکنه، نقل میکنه. و حدیث الحسین حدیث الحسن، او هم از برادرش امام حسن نقل میکنه. و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین، او از پدرش امیر المؤمنین داره نقل میکنه. و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله، امیر المؤمنین هم از خودش نقل میکنه، مثل دیگر صحابه نیست خودشون از خودشون بیان مطلبی رو بگن، نه، حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله، حدیث رسول خداست. و رسول خدا هم که از خودش نمیگه، هرچی میگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا،
سنت در واقع یعنی همین.
نه. پس بنابراین ما تابع سنت رسول خدا هستیم، این روایاتی رو که ما از اهل بیت داریم، اینها همشون از رسول خداست. ولی سلسله سند رو دیگه در هر روایتی ذکر نمی کنن که اینی که من دارم میگم از پدرم، از جدم، از تا برسه به امیر المؤمنین، تا برسه به رسول خدا. یه بار گفتن هر چرا ما میگوییم، حدیثی حدیث و عبی، هر چرا میگویم. یا در کتاب بصایر الدرجات از امام باقر علیه السلام روایت دیگر، ملاحظه بفرمایید، انا علی بینت من ربنا بینها لنبیه صلی الله علیه و آله، میفرماید که ما بر اساس بیانیه‌ای که از طرف خدا به ما داده شده بر اساس اون سخن میگیم. این بیانیه را خدا به کی داده؟ این دلایل را خدا به کی داده؟ فبینها لنبیه، خداوند به رسول خدا داده، بینها لنبیه صلی الله علیه و آله، فبینها نبیه لنا، پیامبرم برای ما تبیین کرده. این همون چیزی است که ما انشاءالله در هفته آینده خواهیم گفت که همه علم دین را رسول خدا به علی علیه السلام داد، علی علیه السلام هم به جانشینان بعدی داده است. فبینها نبیه لنا، نبی خدا، پیامبر خدا همین دلائل را و همین احکام را و همین سنت را به ما داده است، به ما تعلیم داده. بعد می فرماید فلولا ذالک، اگر این نبود که همه این دلائل و معارف را پیامبر به ما داده بود، ما هم مثل همین مردم عوام بودیم، ما هم نمیتونستیم چیزی رو نقل بکنیم. کنا که هاولا الناس، ما هم مثل همین مردم بودیم. خب این روایت رو هم ملاحظه فرمودیم.
بسیار عالی، ممنونم جناب استاد. پس کاملا واضح و روشن شد که ما به جرئت میتونیم بگیم که سنی ترین مسلمان شیعیان هستن، به دلیل اینکه تمام سنت پیامبر رو که یکی از مهمترین سنت های پیامبر تمسک به اهل بیت هست، همین پیامبری که هممون زیر سایش هستیم، خودشون فرمودن از بین شما میروم، دو چیز رو به امانت میگذارم، کتاب خدا و اطرتی اهل بیتی. خب سنی کیه؟ کسی که هم اهل بیت رو داشته باشه و هم کتاب خدا، این دوتا با هم یعنی سنت پیامبر. و الحمدلله خدا رو شکر که شیعیان حضرت مولا امیر مؤمنان صلوات الله علیه اهل سنت پیامبر و متمسک به سنت پیامبر هستن و جایگاه و مقام و منزلت سنت پیامبر رو هم قدر میدونن و بهش عمل میکنن. یک کلیپ هم داشتیم تو این زمینه، حالا فرصت نیست که پخش بکنیم، دوستان واسه فرمان میگن که میخوایم تو این فرصت باقی مونده برنامه بریم سراغ تلفن ها و دوستان عزیزی که تماس میگیرن از طریق پیام. هم یه عزیزی آقا صادق عزیزمون از آلمان برام پیام فرستادن، حالا انشالله اگر فرصت شد من به موقع سوال ایشون رو هم میخونم. خب بچه ها بگید که چه عزیزی پشت خط ما هستن، از طریق تبلت من اعلام بکنید تا من بهشون سلام بکنم و تلفن. آقای رفیع از اهواز خدمت شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه انشاءالله.
سلام عرض میکنم با تشکر از برنامه خوبتون. سوالی که داشتم میخواستم ببینم در مورد ولادت حضرت امیر علیه السلام که طبق منابع شیعه در کعبه ولادت یافتن حضرت، در منابع اهل سنت هم منبعی برای این قضیه یا روایت خبری چیزی در مورد این قضیه ذکر شده یا نه؟ با تشکر.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای رفیع عزیز، بزرگواری فرمودید و این هم سوالی که کاملا روشن بود جناب استاد رفعتی، که خب ما اعتقاد داریم که ولادت حضرت در کعبه معظمه بوده با اون وضعیتی که حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها آمدن. این در منابع اهل سنت هم هست یا خیر؟
بله، هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت هستش. کتاب المستدرک حاکم نیشابوری این در جلد اول این مسئله رو آورده که قد تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه، در درون خانه کعبه.
دوستان اگر بتونم روایت رو هم نشون بدن،
تذکرت الخواص که ابن جوزی هم در کتاب تذکرت الخواصش این رو آورده، ملاحظه میتونید بفرمایید، مراجعه بفرمایید. از که میفرماید روا ان فاطمه بنت اسد کانت تطوف بالبیت، جریان رو به طور مفصل اونجا ذکر کرده، مثل به اصطلاح روایت مستدرک نیست. و هی حامل به علی علیه السلام فضربها الطلق،
روایتی که الان دوستان نمایشتن رو صفحه، روایت قبلی بود البته. خب بعد بفرمایید استاد،
که کاملا در این تذکرت الخواص عزیزان میتونن مراجعه کنن و همین روایت رو هم میتونن روی صفحه نشون بدن که فاطمه بنت اسد داشت طواف میکرد، بعد درد زایمانش گرفت، در رو زد و اونجا میگه که پشت در شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد خانه کعبه شد و سه روز هم در اونجا موند. در منابع شیعه که فراوان هست، در منابع اهل سنت، حالا این دو تا منبع رو ما عرض کردیم که از منابع معتبر اهل سنت هستش، هم مستدرک که روایات صحیح رو جمع‌آوری کرده بر اساس شرط شیخین بخاری و مسلم، و هم تذکره خواص که نقل کردیم.
درست. خب این هم پاسخ آقای رفیع عزیزمون که بله در منابع اهل سنت هم به وفور این موضوع هست که دو سه موردش رو ما گفتیم و از استاد اشاره کردن که شک و شبهه‌ای در این قضیه نیست. آقا صادق عزیزمون از آلمان برام پیام فرستادن، استاد گفتن که ما در گفتگو با برادران سنی مذهب به نتایج خوب میرسیم، همیشه حق را به شیعه میدهند، ولی سؤالی که همیشه آن را در نهایت طرح میکنند این است که یعنی آبا و اجداد ما تا این حد راه را اشتباه رفتند. حالا گفتن که سوال بنده چگونه میتوان این مشکل برادران سنی را حل کرد و آنها را وادار به تفکر نماییم؟ البته کم نیستن آنهایی که با جرأت و ایستادگی جانانه به تشیع گرویدن. آقا صادق از آلمان این پیام رو و این سوال رو پرسیدن.
خدمتتون عرض کنم که ما توی این برنامه های شبکه جهانی ولایت و همین برنامه فائزون که در خدمت عزیزان بیننده از برادران اهل سنت و شیعه هستیم، دنبال این نیستیم که مذهب خودمون رو، مذهب جعفری امامی و شیعه رو تحمیل کنیم به دیگران. همونطور هم که ایشون اشاره کردن، خب وقتی که بحث میشه ما داریم دفاع میکنیم از مذهبمون. حالا کسی بخواد هدایت بشه، این دست ما نیست. انک لم تهدی من احببت ولکن الله یهدی. اینجور نیست. حتی رسول خدا، دیگه کلامی از کلام رسول خدا نافذتر داریم؟ قرآن کریم میفرماید که اینجور نیست که هر کی رو تو بخوای میتونی هدایت بکنی، هر کی رو خدا بخواد هدایت میکنه. و همونطور هم که ایشون فرمودن، خب یکی از مشکلاتی که بعضیا دارن اینه که خب پدر مثلا اشتباه میکرده، راه اشتباهی رو میرفته، حالا حتما من باید راه اشتباهی رو برم؟
راه برای تحقیق، پژوهش، مطالعه، جستجو بازه.
ما نمیگیم بیاید شیعه بشید. بله. خود طرف اگر میخواد تحقیق بکنه نسبت به حقانیت شیعه بحث دیگریست. ما بنای بر این نداریم. شبکه جهانی ولایت بنای بر این نداره. اما این هم نباید مانع تحقیق افراد بشه که من اگر تحقیق بکنم بعد معلوم میشه که پدرم، جدم، خب بابا پیامبر وقتی که آمد یه دیه همین رو میگفتن. در قرآن کریم هم همین است که
در سوره دست برداریم از اعتقادات آبا و اجدادمون.
بعد قرآن میفهمد اولا و کان آباهم لا یعلمون لا یعقلون. این خب پدر این تحقیق رو نکرده، جد این تحقیق رو نکرده، دلیل نمیشه که شما تحقیق نکنید. البته من ازم باز تکرار میکنم، ما بنابر این نداریم که اصلا مذهبمون رو تحمیل کنیم، اما با توجه به اینکه شبکه‌های جهان، شبکه‌های وهابیت میان اصلا میگن که شیعه مسلمان نیست.
بله متاسفانه
کافر هست، مشرک هست. اصلا حتی بعضی از اهل سنت را مسلمان نمیدونن. داریم دفاع میکنیم از اعتقاداتمون، داریم دفاع میکنیم از مذهبمون و پای این دفاع ایستادیم. دفاع میکنیم و پای این دفاع ایستادیم. خب لذا مجبوریم که این بحثا رو بکنیم. اگر این شبکه‌های وهابی این اقای شبهه رو نمی‌کردن که اصلا شیعه مسلمان نیست، تابع سنت نیست، تابع قرآن نیست، ما این بحثا رو نمی‌کردیم. اینجور اثبات نمی‌کردیم که شیعه تابع قرآن و سنت رسول خدا هسته.
در واقع عدو شود سبب خیر. بله. دیگه بله. کاملا واضح و روشن هست. ما تو بحث و گفتگویی که با جناب استاد داشتیم خب به اینجا رسیدیم که در واقع سنی ترین مسلمان شیعه هست و اعتقاد به این موضوع داریم که به سنت پیامبر اعتقاد داریم عمل میکنیم. یالا حالا حرفایی زده میشه دیگه، شبهات گاهی مطرح میشه، نکاتی مطرح میشه که جناب استاد هم اشاره کردن، حرفایی که وهابی ها و اینها تو شبکه هاشون مطرح میکنن. یک کلیپی رو دوستانم آماده کردن، ببینید چی میگن.
در هر جایی شما ملاحظه بکنید، در هر بخشی از اعتقادات، از اعمال، اینها باید مخالف باشند، مخالف قرآن، مخالف سنت پیامبر گرامی، مخالف عموم مسلمین باید اینها اینگونه باشند. اگر رسوایی زمان نبود و اگر منافع سیاسی نبود، اساسا اینها حج نمی آمدن، اینها با حج کاری ندارن.
واقعا میدونم از عجایب روزگار هست که ما واجب میدونیم حج رو، بحث استطاعت حج رو. حالا اتفاقا حالا اونایی که تجربه حج رو دارن، چه عمره مشرف شدن چه تمتع، مثلا این وهابی بعضی وقتا میگن اصلا قرآن شما با قرآن ما فرق میکنه. خب ما در کنار عزیزان اهل سنت در مسجد النبی، در مسجد الحرام همون قرآن رو با همون حتی خط عثمان‌طاها، که حالا این شخصیت عثمان‌طاها را ما به دیدنش رفتیم در مدینه، این همه چی. ولی خب این تهمت‌ها و ناسزاهایی که گاهی این شبکه‌های وهابی جناب استاد مطرح می‌کنن، در واقع شما فرمودید دیگه وقتی این حرکت‌ها اتفاق می‌افته ما باید دفاع بکنیم.
ببینید درست ایشون گفتن یه بخشیش رو که شیعه تابع سنت نیست. کدوم سنت؟ اون سنت نادرستی که جعلی هست ما تابع اون سنت نیستیم. ما تابع قرآنی هستیم که همه مسلمان ها قبول دارن. ما تابع سنتی هستیم که به طریق صحیح به دست,
به دست ما رسیده. بله.
نه اون سنتی که به طریق نادرست دست بعضی ها رسیده، که خب اینها خیلی زیاده. عاملش هم میدونید چیه؟ عاملش این هستش که وقتی که هم خلیفه اول هم خلیفه دوم اینا آمدن روایات نبوی رو همه رو محو کردن، از بین بردن،
ممنوع کردن، اصلا اجازه ندادن مطرح بشه
دیگه. فراموش شد سنت پیغمبر. متاسفانه یه سری روایات جعل شد. این روایت رو ملاحظه بفرمایید، اگر اتاق فرمان این روایت رو نشون بدن، از عایشه است.
حاجی متن روایت رو بخونید که دوستان بتونن نمایش بذارن. سیستم ارتباط شما با اتاق فرمان قطعه.
بله بسیار خوب. از تذکرة الحفاظ ذهبی میگه. ذهبی میدونید آدمی است که با اهل بیت میانه خوبی نداره.
بله.
اما خب یکی از علمای برجسته و رجالی اهل سنت هستش. در تذکرة الحفاظش جلد 1 صفحه 5 میگه قالت عائشه جمع ابی الحدیثه عن رسول الله و کانت 500 حدیث. پدرم 500 حدیث از پیامبر یادداشت کرده بود، جمع کرده بود همه اینا رو. فبات لیلتن یتقلب کثیرن، یه شب وقت خواب دیدم خیلی این پهلو به اون پهلو میشه، نگران ناراحته که خوابش نمیبره. فقلتو تتقلبو لشکوا او لشیء بلغک، بابا چرا
ناراحت
آشفته ای؟ چیه مشکلی؟ چیه گرفتاری رسیده؟ چیزی نگفت. صبح که شد فلم ما اصبح قال ای بنی هل امی الاحادیث التي عندك، اون احادیثی رو که جمع کرده بودم پیشت گذاشتم اینا رو به من بده. فجئته بها، این 500 حدیث رو که جمع آوری کرده بود از رسول خدا، خب تشکر میکنم اتاق فرمان حدیث رو حالا آوردن برای بینندگان عزیز، که فجئته بها فدعا بنار فاحرقها، بابام
عجب
آتشی رو از من خواست،
همه رو آتش زد،
همه رو آتش زد،
500 حدیث،
500 حدیث همه رو رفت. خب این یک. بعدم در تذکرة الحفاظ در همین جلد یک یه روایت دیگری نقل میکنه، میگه که ان الصدیق جمع الناس بعد وفات نبیهم، بعد از اونی که خودش 500 تا روایت رو که جمع کرده بود آتش زد، مردم رو جمع کرد، سخنرانی کرد بعد از وفات پیامبر. فقال انکم تحدثون عن رسول الله احادیث، شما دارید احادیث پیغمبر رو برام دیگه نقل میکنید. تختلفون فیها، اختلاف هم دارید، یکی یه جور حدیث رو نقل میکنه یکی یه جور دیگه داره نقل میکنه. و الناس بعدکم اشد اختلافن، اتاق فرمان اگر نمیتونن این لپتاپ منو وصل کنن، بله لطف کردید. خب و الناس بعدکم اشد اختلافن، مردم بعد از شما اختلافشون بیش از این خواهد بود. فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، دیگه از رسول خدا حدیث نقل
نکنید،
از رسول خدا حدیث نقل نکنید. فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله، هر کی مطلبی از شما سوال کرد بگید کتاب هست، کتاب قرآن هست، کافیه. فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه، این هم یه روایت دیگر. خب ببینید روایت دیگر، سیر و اعلام نبلا، باز سیر و اعلام نبلا باز مال ذهبیه.
درست.
ذهبی عرض کردم هر روایت رو قبول نمی کنه، خیلی دقیقه توی نقل روایات، باید برای خودش مطمئن بشه که این روایت درسته تا بیاد نقل بکنه، خیلی از روایات رو از کار میندازه. اما این روایت رو نقل کرده در کتابش سیر و اعلام نبلا در جلد پنجم صفحه 59، میگه که قال زید بن یحیی حدثنا عبد الله بن العلا قال سألت القاسم ان یملی علی احادیث، از قاسم خواستم که احادیث رو بر من املا کنه و بنویسیم. فمنعنی، گفت که نه نمیشه، ممنوعه. و قال ان الاحادیث کثرت علی عهد عمر، احادیث در زمان عمر خیلی بود. فناشد الناس ان یأتوه، از مردم خواست که احادیث پیغمبر رو بیارن، جمع کنن بیارن پیش عمر. فلما اتوه بها، وقتی که مردم احادیثی رو که از پیغمبر شنیده بودن نوشته بودن آوردن پیش عمر، امر به تحریقها، امر به تحریقها. یعنی چی امر به تحریقها؟ فرمان داد همه این روایات ها رو آتش بزنید. روایات رسول خدا رو آتش زدن؟ بله، هم ابوبکر آتش زد هم عمر آتش زد، ما هم نمیگیم، ذهبی داره میگه.
بله،
هم روایت قبلی هم این روایت، ذهبی داره میگه. تقیید العلم کتابیست که خطیب بغدادی نوشته، جلد یک. متاسفانه ارتباط لپتاپ من با اتاق فرمان هنوز وصل نشده که این حدیث رو تا صفحه شو نشون بدم. اگر آیه حسینی در اتاق فرمان خطیب بغدادی کتاب تقیید العلمش رو جلد یکش رو بیارن، صفحه 53 میگه ان عمر ابن الخطاب اراد ان یکتب السنه ثم بدا له ان لا یکتبها. میخواست روایت رو عمر جمع بکنه، بعد تصمیم گرفت که نه، این کار نشود. ثم کتب فی الامصار، بعد یه بخشنامه کرد برای همه شهرها. من کان عنده منها شیء فلیمحه.
عجب.
حالا تو مدینه که خودش دستور داد همه رو جمع کردن،
هر شهری، هر استانی، هر منطقه،
بعد همه شهرها هر کی روایت پیغمبر داره
محوش کنه، از بین ببره،
از بین ببره. خب چی عرض بکنیم؟ خب این سبب شد که روایات اهل، روایت رسول خدا، یعنی سنت رسول خدا نوشته نشه. تا کی؟ تا چه عصری؟ سنت رسول خدا ضایع شد، فراموش شد. صحیح بخاری جلد یک صفحه 198، یعنی حدیث 507، از زهری میگه یقول دخلت علی انس ابن مالک، میگه من بر انس ابن مالک وارد شدم. انس ابن مالک خادم پیغمبر بود، پیش پیغمبر بود، از اصحاب است، سالها با پیغمبر زندگی کرده. به دمشق، اون زمانی که رفته بود دیگه دمشق در زمان معاویه، و هو یبکی، وقتی که وارد بر انس شدم دیدم داره گریه میکنه. فقلت ما یبکیک، بر چی گریه میکنی؟ فقال لا اعرف شیئا مما ادركت الا هذه الصلاه، آنچه را که از پیغمبر من درک کرده بودم به عنوان سنت پیامبر، هیچیش دیگه نمونده جز نماز.
عجب.
قبلش دیگه
انس داره میگه این رو
گریه میکنه آقای اسماعیلی. این شبکه وهابی میگه شما سنت پیغمبر رو قبول ندارید. سنت پیغمبر رو ما قبول داریم، قرآن رو قبول داریم، و نگذاشتیم این احادیث سنت پیغمبر آتش زده بشه. اونایی که پیش اهل بیت بود، که تمام روایات ائمه ما همونطور که امام باقر فرمود، همونطور که امام صادق فرمود، هر چرا که ما میگیم از رسول خداست داریم میگیم. اینا انس میگه هیچی نموده، و هذه الصلات قد ضیعت، همین نمازم هم
سیئت نیست استاد به معنای،
نه همین نماز هم گم شده.
آها.
یعنی طبق سنت پیغمبر نماز نمیخونن.
دوستان اتاق فرمان میان زاره به همون اشکالی به فنی که داریم نمیتونیم احادیث رو نمایش بدن. همین که شما
متاسفانه احادیث رو ما میخواستیم صفحات این احادیث هم عزیزان ببینن. من این جلد رو، صفحه رو، شماره حدیث رو میگم که عزیزان یادداشت کنن و برن مراجعه کنن به صحیح بخاری جلد یک صفحه 159 حدیث 650 بخاری از ام الدرداء نقل میکنه. تقول دخل علی ابو الدرداء و هو مغضب، میگه ابو الدرداء اومد خونه خیلی ناراحت. فقلت ما اغضبک، چیه ناراحتی؟ چی سبب شده که اینقدر خشمگینی؟ صحیح بخاری داره میگه ها. فقال والله ما اعرف من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شیئا الا انهم یصلون جمیعا، از امت پیغمبر هیچی از سنت پیغمبر باقی نمونده جز همین که همه نماز میخونن، با جماعت نماز میخونن. خب جامع و بیان العلم جلد دو صفحه 200 از ابن عبدالبر میگه که قال حسن البصری لو خرج علیکم اصحاب رسول الله ما عرفوا منکم الا قبلتکم. اگر اصحاب پیامبر از اونایی که مردن از قبر خارج بشن بیان شماها رو ببینن، مسلمان ها از سنت پیغمبر و از دین جز قبله رو که رو به قبله نماز میخونید چیز دیگه باقی نمونده براتون. کو سنت پیغمبر؟ این هم از این. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 271 یعنی حدیث 751 عن عمران ابن حسین، عن عمران ابن حسین میگه قال صلا مع علی رضی الله عنه بالبصره، میگه عمران میگه من با علی تو بصره نماز خوندم. وقتی که با علی نماز خوندم اوه 30 چند سال گذشته من دیگه نماز پیغمبر رو ندیده بودم. فقال ذکرنا هذا الرجل صلاتن کنا نصلیها مع رسول الله. معلوم میشه 30 سال نماز رو مثل رسول خدا نمیخونده.
عجب جوری دیگه میخوندن.
عمران ابن حسین میگه وقتی که توی بصره امیرالمومنین وقتی که امیر شد آمد بصره برای جنگ
جمل خون.
نماز خون با امیر که نماز خوندیم
یاد نماز
ذکرنا هذا الرجل صلاتن کننا نصلیها مع رسول الله. چی میگه آقا؟ بخاری. صحیح بخاری جلد 1. ببینید اینا نشون میده که همه چی عوض شده بوده. بله ما اون سنت رو قبول نداریم، سنتی که روایات جعلی آمده بعد از 100 و چند سال از رحلت رسول خدا تازه اومدن جمع‌آوری کردن. خب بازم اگر میخواید به این جور روایات مراجعه کنید، کتاب المحلات جلد 4 صفحه 270 روایت داره شبیه به همین هست که عرض کردم. خب جناب آقای اسماعیلی عزیز، این احادیث رو وقتی که آمدن ممنوع کردن کتابتش رو، سیوتی در کتاب تدریب و راوی جلد 1 صفحه 89 چی میگه؟ میگه اول من جمع ذالک. سیوتی میگه، میگه که اولین کسی که روایات رو جمع کرد ابن جریح هست، المتوفای چی؟ 150 هجری. 150 هجری یعنی اولین کتابی که در عالم اسلام برای اهل سنت که روایات رو جمع‌آوری کرد، کتابت کرد، دیگه ممنوعیت جمع شده بود. چون ممنوعیت که جمع شد قبل از این جمع شد، اما کسی ننوشت.
درست.
روایت نبود، باید از این ور از اون ور رفتن، چون مکتوب نبود، از افواه اون شنیده ها رو بشنوند. خب این در اثر نقل و ننوشتن روایات افراد حافظش درست یاری نکرده، روایت رو یه جور دیگه نقل میکرد. اینه که ما اختلاف در فتوا بین شیعه و سنی داریم به همین جهته، ولی همه تابع سنت رسول خدا باید باشیم. اولین روایاتی که جمع شد در سال 150 هجری بوده است. تدریب و راوی جلد 1 صفحه 89 اینو سیوتی نقل میکنه.
150 هجری یعنی نزدیک
140 سال بعد از رحلت رسول خدا، یعنی این بخشنامه 140 سال اومده مردم رو بدون روایت نگه داشته.
خب استاد، فرصت برنامه‌مون به پایان رسید. حالا یه نکته خیلی کلیدی که اینجا هست اینه که ما میگیم ما از سنت پیامبر به واسطه اطلاعات پیامبر جدا نشدیم، یعنی ما دستمون پر بود، دستمون خالی نبود. هست منابعی که به خاطر اینکه اطرت و اهل بیت پیامبر گرامی اسلام
آن طرق صحیحش به دست
صحیح بود. بله
بله. آقای اسماعیلی، من نمیدونم اگه اتاق فرمان یکی دو دقیقه به ما وقت بدن،
حالا ببینید شاید بشه در حد 2 دقیقه.
آره. ببینید سیر و اعلام نبنا ذهبی جلد 7 صفحه 226 از شعبه. شعبه کیه؟ امام المحدثینه، امیر المؤمنین است فی الحدیث. از او نقل میکنه ما اعلم احدا فتش الحدیث حدیث کتفتیشی. میگه هیچ کسی رو من سراغ ندارم به اندازه من بررسی کرده باشد، پژوهش کرده باشد در احادیثی که ما داریم. وقفت علی ان ثلاثه ارباعه کذب. میگه 3/4 روایاتی که ما داریم دروغه. کی داره میگه؟ امام و امیر المؤمنین فی الحدیث. اینو ذهبی داره نقل میکنه. خب این از تاریخ بغداد، خطیب بغدادی جلد 1 صفحه 43 از یحیی بن معین نقل میکنه ایو صاحب حدیث لا یکتب ان کذاب الف حدیث.
عجب.
میگه کدوم محدثی رو داریم تو اهل سنت؟ خودشون انا میگن کدوم صاحب حدیثی رو داریم که 1000 حدیث دروغ ننوشته باشه؟ لا یکتب ان کذاب الف حدیث. اینها ببینید اینا تو احادیث اهل سنت هستش. خود بخاری میگه من از مجموعه، یعنی خطیب بغدادی میگه بخاری وقتی که تکراریاشو حذف کنیم 2761 روایت داره. 2761 روایت. این از چند روایت جمع آوری کرده؟ بقیهش همه رو گذاشته کنار. از 600,000 حدیث. 600,000 حدیث. 600,000 حدیث. از 600,000 حدیث اینا رو جمع کرده. ابن جوزی میگه که سعی مسلم اومده 4,000 حدیث رو جمع کرده. مکرراتشو بذاریم کنار. از چقدر؟ از 300,000 از 300,000 حدیثی که جمع‌آوری کرده. بقیش ده همش اینا. ببینید عزیز من، خب این ما سنی هستیم یا کسانی که تابع روایات کذب و دروغ؟ 3/4 میگه دروغه. 3/4 اینجا بیش از 3/4. یعنی صحیح بخاری از 600,000 2,000 بخاری 2761 مسلم از 300,000 روایت 4,000 تا روایت جمع کرده. بله این چیزهایی که وهابیا میرن سراغش این احادیثی است که دروغ هست.
بله خب خیلی ممنونم حضرت استاد رفعتی، استفاده کردیم و بهره بردیم. انشالله که باز هم خدا عمری بده و توفیق بده هفته های آینده باز هم اثبات بکنیم حقانیت شیعه رو در منابع اهل سنت. و یک دعای کوتاه برای بیننده هامون، برای عزیزانی که همراه بودن، میخوایم خداحافظی کنیم.
خداوند به هممون توفیق بده معارف قرآن و اهل بیت را بشناسیم و به اونها عمل بکنیم انشاءالله.
الهی امین. ما همیشه شرمنده روی ماه بیننده های عزیزمون هستیم، کلی سوال و پیام و عزیزان. الان آقای حسین تو گوش من گفت که چقدر دوستانه ای تماس گرفتن پشت خط تو، چون این نکته ای که ما کلیپ که پخش کردیم لازم بود که این نکات به این مطالب گفته بشه تا معلوم بشه به هر صورت واقعا چه کسی پیرو و سنت پیامبر هست. عذرخواهی میکنم بر صورت از محضر دوستان خوب بیننده ای که پشت خط اومدن نشد صحبت بکنن و به هر دلیلی نتونستیم امشب خدمتشون باشیم. انشالله عمرشو در برنامه‌های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.